بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما عزیزان. در این نوبت میخوام یکی از کتابهایم رو به شما عزیزان معرفی کنم، کتاب عرفان تطبیقی، بررسی اجمالی بزرگترین سنت‌های عرفانی جهان، Comparative Mysticism: A Brief Analysis of the Greatest Mystical Traditions of the World. خب، موضوع این کتاب همونطور که از عنوانش پیداست عرفان تطبیقیه. در زمینه عرفان تطبیقی یا عرفان مقایسه‌ای کتاب‌هایی وجود داره که اغلب قریب به اتفاق اینها ترجمه است و کتاب تألیفی در این زمینه بسیار کمه. خب، این کتاب‌ها اولا به دلیل ترجمه بودن متون بسیاری از اینها روان نیست، آسانیاب نیست، بعضی بسیار مفصلند و کمتر خواننده‌ای رغبت میکنه اونها رو مطالعه کنه، برخی جامع نیستند، همه سنت های عرفانی بزرگ رو دربر ندارند و با دیدگاه های مختلفی نوشته شدند. غرض ما از تألیف این کتاب این بوده که کتابی در اختیار علاقمندان به این حوزه و رشته تهیه بشه که هم از یک جامعیت نسبی برخوردار باشه، هم روان و آسانیاب باشه، پیچیدگی و دشواری در متن نداشته باشه، جامع باشه، سنت‌های مهم عرفانی رو در بر داشته باشه. و خصوصیت دیگر این کتاب این است که انتقادی است، یعنی پس از طرح بحث و معرفی یک سنت عرفانی به نقد برخی از آراء و آموزه‌های اون مکتب پرداخته و خود این نقد و طرح سوال باعث بهتر فهمیدن یک سنت عرفانی و زمینه برای تفکر و درک عمیق‌تر هست. خب، برای آشنایی بیشتر قسمتی از مقدمه کتاب رو می‌خونم. عرفان تطبیقی از زیر شاخه‌های دین شناسی است. این شاخه از دینشناسی با این عنوان در اواخر قرن 19 شکل گرفت. برای آشنایی با مفهوم عرفان تطبیقی لازم است مرادمان از واژه عرفان و تطبیق را توضیح دهیم. به طور اجمال میگوییم که مراد ما از عرفان شناخت شهودی خداوند و حقایق قدسی است که از راه سیر سلوک و طهارت نفس حاصل می شود. اما مراد از تطبیق در این بحث مقایسه سنت ها و مکتب های عرفانی است. در مقایسه چند کار انجام می گیرد: توصیف طرف های مقایسه، بیان وجوه تشابه و تمایز آنها، جستجو از ریشه های مشترک احتمالی آنها، تأثیر و تأثر های آنها و نقد و سنجش آنها. یکی از فواید مطالعه سنت‌های مختلف عرفانی شناخت عمیق‌تر ماهیت عرفان است. ما با مطالعه سنت‌های عرفانی مختلف درک عمیق‌تری از عرفان خواهیم داشت. به مثل اینکه آیا عرفان در همه سنت‌ها و فرهنگ‌ها و دوره‌ها حقیقت واحدی است یا عرفان‌ها با هم متفاوتند؟ آیا سنت های مختلف عرفانی هسته مشترکی دارند؟ نقش سلوک در تجربه عرفانی چیست؟ عواملی همچون مواد مخدر چه تأثیری بر تجربه عرفانی دارند؟ آیا جنسیت نقشی در تجربه عرفانی دارد؟ نقش عرفان در اخلاق و بهبود زندگی بشر چیست؟ عرفان با ادیان چه نسبتی دارد؟ مطالعه سنت‌های عرفانی و مقایسه آنها کمک شایانی به یافتن پاسخ به این گونه پرسش ها می کند و از این طریق به ما در فهم چیستی عرفان مدد می رساند. عرفان پدیده ای جهانی است که در فرهنگ های گوناگون در طول تاریخ حضور داشته است و سنت های عرفانی در جهان متعددند. اما از آنجا که در این اثر بنابر گزینش و اختصار است، نمی توانیم هم از همه سنت های عرفانی بحث کنیم. از این رو می کوشیم 5 سنت عرفانی را که بیشترین پیروان را در زمان ما دارند معرفی کنیم: عرفان هندو، عرفان بودایی، عرفان یهودی، عرفان مسیحی و عرفان اسلامی. هر یک از این سنت ها دارای تاریخی کهن و محتوایی غنی هستند که به هیچ وجه نمیتوان آن را در نوشتاری با این حجم ارائه کرد. غرض آشنایی اجمالی و کلی است برای کسانی که فرصت مطالعه تفصیلی ندارند و مدخلی است برای کسانی که در صدد ورود به دنیای سنت های عرفانی هستند. اون چه در سنت‌های اصیل عرفانی و ادیان الهی آمده است، میراث غنی و ارزشمند معنوی بشر است که برای همه آنها احترام قائلیم و از آموزه‌های آنها بهره می‌بریم. اما این امر منافاتی با نقد مطالب طرح شده در آثار پیروان این سنت‌ها ندارد. نقد سنت‌ها و ادیان هرگز به معنای انکار اصالت آنها و نادیده گرفتن دستاوردهای معنوی آنها نیست. نقد اندیشه ها کوششی است برای فهم بهتر و عمیق‌تر واقع و گامی است برای نزدیکتر شدن به حقیقت. خب، در 5 فصل ما به این 5 سنت عرفانی می‌پردازیم. غرض معرفی است که هم مختصر باشه و هم از نوعی جامعیت و شمول برخوردار باشه، یعنی مسائل اساسی اون سنت عرفانی رو مطرح کرده باشه. فصل 6 کتاب با اختصار به برخی از جنبش‌های نوپدید معنوی می‌پردازد. در این فصل برخی از راه‌هایی که بشر معاصر برای کشف حقیقت و معنا و نیل به رهایی و سعادت ارائه داده است مورد تأمل و نقد واقع می‌شود. خب، فصل اول همونطور که گفتیم به کهن‌ترین سنت عرفانی یعنی عرفان هندی می‌پردازه. تاریخچه‌ای از آیین هندو ابتدا آوردیم، سپس به آموزه‌ها و عقاید هندو آیین هندو پرداختیم. نظر این مکتب در باب خدا، در باب نفس، درباره مایا، درباره قانون کرمه و تناسخ، رنج و رهایی، راه رهایی، یوگا، نظام طبقاتی که در آیین هندو مطرحه، این بحث ها آمده. و در بخش پایانی پرسش ها و تأملات و نوعی نگاه نقادانه به این آیین هست. خب، در این زمینه گفتیم که آیین هندو آیین معنوی کهنی است که میلیاردها انسان در طول هزاران سال با آن زیستند و به نیاز معنوی خود در آن قالب پاسخ گفتند. متون مقدس هندی به ویژه اوپانیشادها حاوی معارف معنوی عمیقی است که حاصل تأملات و تجربه های حکیمان و عارفان آن دیار است. تجربه هایی که از راه ریاضت و مراقبت و اعمال نیک به دست آمده است. خب، نکات ارزشمندی در این مکتب دیده میشه، از جمله اینکه اعتقاد به اینکه جهانی که ما در اون زندگی میکنیم همه واقعیت نیست، بلکه جهانی است گذرا و زوال پذیر و فرع بر حقیقت بنیادین دیگر، و برای ظواهر و کسرات این جهان حقیقت ثابت و ازلی و نامتناهی هست که این جهان جلوه از آن است. توجه به اهمیت خودشناسی و این حقیقت که خودشناسی کلید فهم شناخت حقایق دیگر است، از نکات دیگر در آیین هندوست که اهمیت داره. اما پاره‌ای از ملاحظات: در بسیاری از متون مقدس هندی و اعتقاد بسیاری از پیروان آن مرز بین توحید و شرک چندان مشخص و متمایز نیست. اعتقاد به خدایان متعدد و حتی شکلهایی از بتپرستی با هر توجیهی نمیتواند با بینش متعالی توحیدی سازگار باشد. در بیان ظهور و حضور خدا در عالم، در آموزه‌های این مکتب تسامح دیده می شود. طبق برخی تعابیر گویی خدا مجموعه اشیاست و اشیا اجزای آن هستند. یا خدا به منزله ماده برای صورت‌های مختلف در نظر گرفته می شود، یا حتی خدا با شیء متعینی یگانه انگاشته می شود، که اینها همه زمینه را برای شرک و بت‌پرستی فراهم می کند. عدم تفکیک صریح و روشن بین ذات و صفات و اسما و مظاهر خداوند از ابهام‌های دیگر در متون هندی است. تناسخ اصل دیگری است که مبنای معقولی برای آن وجود ندارد. معلوم نیست این عقیده از کجا نشأت گرفته است. نه برهان عقلی برای آن هست، نه وحی معتبری آن را تأیید می کند و نمی توان گفت تجربه عرفانی اصیل و معتبری موافق آن است، بلکه وحی آسمانی چنین عقیده‌ای را مردود می شمارد. چنانکه گفتیم در وداها که نخستین کتاب‌های مقدس هندی است، اثری از مفهوم تناسخ نیست. افزون بر این، اعتقاد به تناسخ آثار منفی عملی هم دارد، چون شخص معتقد به این عقیده که میپندارد حتی اگر در تمام عمر به فکر اصلاح خود نباشد و عمرش را در ستمگری و فسق و فجور سپری کند، ضرر زیادی نکرده است، چرا که در دوره بعدی حیات میتواند آن را جبران کند. این تفکر انگیزه نیرومندی برای توبه و اصلاح فوری ندارد. ثانیاً این باور آثار اجتماعی منفی نیز دارد، از جمله اینکه شخص در برابر تبعیض‌ها و نابرابری‌ها سکوت پیشه می‌کند و فریادی بر نمی‌آورد، چرا که او مظلومان را مستحق عذاب‌هایی می‌داند که متحمل می‌شوند. این عقیده به سود ستمگران و جباران و به زیان ستم دیدگان و ضعیفان است. بیشک چنین نگاهی خلاف فطرت و عقل و مصالح اجتماعی بشر است. عقیده به طبقات چهارگانه اجتماعی نیز تبعیض و نابرابری آشکار بین افراد انسان است که سهم و حظ افراد از مواهب الهی را نه بر اساس لیاقت و سعی و کوشش آنها، بلکه بر اساس خون و تولدشون تعیین می کند. افراد در ریاضت و ترک دنیا و زندگی ضعفی دیگر در سلوک عملی در برخی فرقه های این آیین است که مشکلات اجتماعی و اخلاقی بسیاری پدید می آورد. خب، باز نکات انتقادی دیگری رو هم مطرح کردیم که فرصت نیست اونها رو بخوانم و اونها رو باید در خود کتاب خواند. سنت عرفانی دیگری که بحث شده آیین بوداست. ابتدا خود بودا و زندگی او توصیف شده و اینکه چگونه بودا به این آیین، به این حکمت دست یافت. اونگاه به آموزه های مکتب بودا پرداختیم. مهمترین آموزه این مکتب اون چهار حقیقت شریف است، Four Noble Truth، که این چهار حقیقت عمدتاً حول محور رنج است. این چهار حقیقت از نظر بودا این هاست: یک، اینکه زندگی سراسر رنج است. دوم، اینکه رنج ناشی از جهل و دلبستگی است. سوم، اینکه رهایی از رنج ممکن است. و چهارم، اینکه راه رهایی از رنج غلبه بر خواهش هاست که از طریق پایبندی به اصول اخلاقی و مراقبه حاصل میشه. بنابراین تأمل در وجود رنج، منشأ رنج، امکان رهایی از رنج و راه رهایی از رنج محور آموزه های مکتب بوداست. خب، اینا رو به تفصیل توضیح دادیم. رسیدیم به توضیح مفهوم نیروانا در آیین بودا، نظر بودا در باب تفکر فلسفی و متافیزیکی مورد بحث قرار گرفته که بودا چندان موافق تفکر فلسفی و متافیزیکی نیست. هستی شناسی و انسان شناسی بودا قسمت دیگری است که مورد بحث واقع شده. برخی از اصول اون رو اینجا مطرح کردیم، مانند وابستگی و موجودیت مشروط اشیا، نظریه کرما، بی ثباتی و گذرا بودن اشیا، عدم تمایز اشیا، سرشت نفس آدمی. فرقه هایی که در آیین بودا هست، مانند ماهایانا، هینایانا و آیین زن، اینها به اختصار و به طور خلاصه مورد بحث واقع شده. و در بخش پایانی تحت عنوان تأملات و ملاحظات به طرح پرسش ها و نقد هایی در زمینه آیین بودا پرداختیم. بخشی از این قسمت رو از کتاب میخونم. خب، آیین بودا آموزه های مثبت و درخشانی داره. اینکه بودا برخی از جنبه های منفی آیین هندو مانند نظام کاستی و قربانی انسان و اشکال شرک و بتپرستی رو کنار گذاشت، قدمی به پیش است. تأکید بر اهمیت اصول اخلاقی و اونچه در راه‌های هشتگانه آمده از آموزه‌های درخشان بوداست که مبتنی بر فطرت انسانی است. این سخن که زندگی آکنده از رنج است، به طوری که نمی‌توان در زندگی دنیا بر همه این رنج‌ها غلبه کرد، و اینکه ریشه بسیاری از رنج‌ها جهل و دلبستگی است و با آگاهی و قطع تعلقات می‌توان بر آنها غلبه کرد، از جهاتی سخن درستی است که بسیاری از مکتب‌های هند بر آن تأکید دارند. توجه به اهمیت درون‌نگری و مراقبه در نیل به شناخت حقیقی و رهایی از رنج دستاورد ارزشمند دیگر در مکتب بوداست. اما نکات انتقادی. در کنار نقاط مثبت آیین بودا، نقاط ضعف و قابل انتقاد در آموزه‌های آن نیز بسیار است. بودا میگه که در مسائل ما بعد و طبیعی ما نباید تفکر کنیم و وقتمون رو صرف تفکر در مسائل ما بعد و طبیعی بکنیم. بودا با نفی تفکر در مسائل ما بعد و طبیعی، ابزاری مهم در شناخت جهان و انسان و راه رهایی از رنج را از دست میدهد. شناخت شهودی این حقایق پس از سیر و سلوک است، نه در آغاز راه. بنابراین در آغاز راه ما ناچاریم از تفکر و تعقل در باب هستی. سیر و سلوک هم مبتنی بر داشتن تصویری از جهان و انسان است که معمولاً جز از راه تفکر ما بعد طبیعی به دست نمی آید. با نفی این گونه تفکر، مبنا و توجیهی برای سیر و سلوک و پذیرش اصول آیین بودایی وجود نخواهد داشت. غیبت خدا در آیین بودا و دست کم در برخی از نهله های آن چنان ویرانگر است که چیزی نمیتواند اون را جبران کند. در کتاب های مقدس بودایی نامی از خدا یا یادی از پرستش خدا نیست. بزرگترین موجودی که از آن سخن میرود بوداست که سرور عالم است و باید به پای او نماز برد و برای او پیشکش برد و در برابر او خضوع کرد. اما نه با انکار خدا و نه با نادیده گرفتن خدا یا بودا را به جای خدا پرستیدن میتوان از سخن از معناداری زندگی، امید به آینده و رهایی و رستگاری گفت. البته ظاهرا بودا جایی صریحا خدا را انکار نکرده، اما طبق آنچه از او رسیده وی در این زمینه سکوت اختیار کرده است. بدون اعتقاد به خدا و استمداد از او چگونه طی این طریق میسر است؟ همین باعث شده برخی از پیروان بودا خود بودا را تجسم خدا بدانند. خب، سپس در قسمت‌های بعد به دعاوی فلسفی بودا راجع به جهان پرداختیم و اونها را نقد کردیم. ایده های اصلی بودا در زمینه عالم و قوانین آن، مثل تهی بودن، نفی تمایز اشیا، انکار نفس به عنوان یک جوهر، اینا به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل و نقد قرار گرفته. خب، از نظر بودا منشأ همه رنجها تولد است. اگر تولد نبود، رنج نبود. دلبستگی ما به دنیا علت تولد است و دلبستگی به دنیا معلول میل به لذتهایی است که در حیات پیشین برده ایم. خب، بدین سان بودا عامل رنج انسان را نه اعمال اختیاری او در این حیات، بلکه اعمالش در حیات پیشین می داند، طبق همون اصل تناسخ. این تفکر اولا واقع بینانه نیست و انسان در مرحله نطفه‌ای یا جنینی تصمیمی نمی گیرد که برای لذت بردن بیشتر به دنیا بیاید، بلکه این دیگران، مثلا پدر و مادر هستند که چنین تصمیمی می گیرند. ثانیاً چنین تفکری ریشه های رنج بشر را به حیات پیشین گره می زند، نتیجه جز جبرگرایی ندارد. افزون بر این، با چنین تفسیری ستمگران از ستمهایی که روا می دارند تبرئه می شوند. بودا برای کاهش آلام بشری مراقبه و سلوک را پیشنهاد می کند. گرچه مراقبه و سلوک در این زمینه اهمیت دارد، نقش اقدامات عملی و اجتماعی برای کاستن از برخی رنجها را نمی توان نادیده گرفت. عدم مبارزه برای استقرار عدالت اجتماعی و صرفاً دعوت افرادی برای خودسازی نیز تفکری است که به سود ستمگران و جباران و به زیان مظلومان و ضعیفان و در نتیجه عدم تغییر وضع موجود است. یکی از ضعف‌های مکتب بودا تمرکز بر اصلاح فردی و بی‌توجهی به اصلاح اجتماعی است. خب، اینا به تفصیل در کتاب از اون بحث شده و نقدهای متعددی رو در باره مکتب بودا مطرح کردیم. چنان که عرض کردم، عمده کتاب‌هایی که در این زمینه وجود داره در باب عرفان تطبیقی، نگاهشون نگاه نقادانه نیست، فقط توصیف کردن آموزه‌های اون مکتب‌ها. ما در اینجا هم توصیف کردیم و هم تلاش کردیم با طرح پرسش‌ها و نقدهایی خواننده رو به تفکر واداریم. سنت بعدی عرفان یهودی است. در فصل سوم ما از این سنت بحث کردیم. ابتدا یهودیت رو توضیح دادیم، خلاصه ای از اینکه یهودیت چیست، چه عقایدی داره بر اساس کتاب‌های مقدسشون، دیدگاه یهودیت در زمینه عقاید، ده فرمان، شریعت یهود، فرقه های یهودی، اینا رو توضیح دادیم. سپس رسیدیم به عرفان یهودی که در حدود اوائل قرن اول پیش از میلاد شکل گرفت. منبع اصلی الهام بخش عرفان یهودی تورات و تلمود است. خب، فرقه های یهودی رو به اختصار اشاره کردیم، مانند مرکبه، حسیدیس و معروفترین جریان عرفانی در آیین هندو که عرفان کابالا یا قباله است. درباره آموزه های کابالیسم بحث کردیم، چهره های معروف این آیین رو معرفی کردیم، منابع و کتاب های اصلی مانند کتاب زهر که منبع اصلی این عرفانه رو معرفی کردیم، دیدگاه عرفان یهودی درباره خدا، در باب انسان کامل، در باب راه سیر و سلوک، اینها رو توضیح دادیم و مانند فصل‌های پیشین در پایان بحثی رو تحت عنوان تأملات و ملاحظات آوردیم. که قسمتی رو میخونم. گرچه دین یهود ریشه در وحی الهی دارد، بسیاری از متون مقدس یهودی اساساً بشری است و قرن‌ها پس از حضرت موسی علیه السلام نوشته شده است. تورات گرچه در اصل کتابی آسمانی است، اما از تحریف در امان نبوده است. مجموعه کتاب‌های مقدس یهودی در طول هزار سال تهیه و نهایی شدند. برخی پژوهشگران یهودی معتقدند پنج کتاب اول عهد عتیق از سوی نویسندگان متعدد نوشته شده است که هر یک سبک خاص خود را دارند. خب میایم در ادامه در باب خداشناسی عرفان، در باب خداشناسی عرفان یهودی ابهام و سردرگمی بسیار است. تصویری که از خدا ارائه می شود چندان با عقل و آموزه های ادیان الهی سازگار نیست. تفسیر روشنی از رابطه صفات خدا با ذات او ارائه نشده است. گویی به سفیروتها که اسما و صفات الهی هستند نوعی هویت استقلالی دادند. خدایی که تورات موجود معرفی می کند صفات نقص و عجز و جهل و شرارت هم دارد. بر این اساس و با تأثیر از آیین گنوسی، کابالیست ها ریشه شر در جهان را به خود خدا برمیگردانند. و نظر برخی از آنها در خود خدا نوعی دوگانگی خیر و شر و نور و ظلمت هست. چنان که خود خدا جنبه مذکر و مؤنث، شکینا و ملکوت دارد. در بخش دیگر آوردیم به رغم اینکه در آموزه های تورات سحر و جادو مردود است، گرایش به سحر و جادو در عرفان یهودی رواج دارد. یکی از عناصری که در جریان های کابالیست دیده می شود پیوند میان عرفان و جادوگری و علوم غریبه مثل علم اعداد و حروف و فالگیری و طالع‌بینی است. عرفان حقیقی تعلیم الهی است که عبد را به کمال و سعادت می رساند، اما سحر و جادو تعلیم شیطان است که منشأ ضرر و فتنه و اختلاف خانوادگی و خسران ابدی است، چون که قرآن کریم با آن تصریح دارد. عرفان ربطی به جادو و عالم شیاطین و اجنه ندارد. نه عارف جادوگر است و نه جادوگر عارف. آمیختن آنها با هم یا آنها را از یک مقوله و جنس پنداشتن ناشی از این است که شخص در هر دو نوعی باطنگرایی و سر و کار داشتن با امور سری و پنهانی می‌بیند، در حالی که بر پایه این شباهت ظاهری نمی‌توان آنها را از یک مقوله پنداشت. خب در ادامه آوردیم رفته رفته در جریان‌های عرفانگرای یهودی انواع خرافات نظری و عملی پیدا شد. یکی از مطالبی که در کابالا مطرح شده و از سوی دین یهود طرد شده موضوع نیاز خدا به انسان در آفرینش است. اعتقاد باطل دیگر این است که این گروه ها و شاید بتوان گفت یهودیت تحریف شده به طور کلی خدا را خدای قوم بنی اسرائیل معرفی می کنند، در حالی که خدا خدای همه عالم است. این عقیده نیز ریشه در ادیان بدوی دارد، ادیان ابتدایی که برای هر قبیله ای خدای مخصوصی قائل بودند. این عقیده آمده در میان یهودیان که برای یهودیان خدای خاص مخصوص به این نژاد رو مطرح کردند. قبالای لوریانی و جنبش حسیدیسم به تناسخ و حجوم و حلول مجدد روح یا تجسد دوباره دست کم برای بعضی از نفوس قائلند. اونها مدعی شدند که برخی از قطعات تورات بر تجسدهای متوالی روح دلالت دارد. یکی دیگر از انحرافاتی که در برخی جنبش‌های باطنگرای یهودی پیدا شد هرزگی جنسی است. البته این امر ریشه در عرفان قبالا دارد که در باب خدا تصویر پردازی جنسی می کند. در بسیاری از جنبش‌های عرفان یهودی قرون اخیر بعد معنوی عرفان و زهد و ریاضت و عبادت برای قرب خدا و وصل به او و هدف اصلی نیست، بلکه آنها با استفاده از شیوه های رازآلود و پنهانی در پی اهداف دنیوی و نجات پرستانه اقتصادی و سیاسی اند، مانند اشغال سرزمین فلسطین و تشکیل دولت غاصب صهیونیستی با قلمروی از نیل تا فرات و سلطه مادی بر دنیا بوده است. بنابراین این عرفان گرچه ریشه الهی دارد اما به انحراف دچار شده و هم انحرافات نظری و اعتقادی هم انحرافات عملی. این جنبش های مجهول یهودی را نه از مصادیق سنت های اصیل عرفانی بلکه از نمونه های بارز عرفان های کاذب باید تلقی کرد. فصل چهارم کتاب درباره عرفان مسیحی است. ابتدا راجع به مسیحیت به طور کلی توضیحاتی دادیم که دین مسیح خطوط کلی آموزه هاش چیست، عقاید مسیحیت چیه، اینا رو توضیح دادیم تا رسیدیم به شکلگیری عرفان مسیحی. که بر اساس کتاب مقدس و تجربه پولس این عرفان بنا شده و همینطور در ادامش از مکتب نوافلاطونی اثر پذیرفته و از سنت‌های دیگر، جریان‌های روحانیت و انزوا و ریاضت وارد عرفان مسیحی شده. سپس به معرفی چهره‌های معروف عرفان مسیحی پرداختیم و مهمترین و شاخصترین و اثرگذارترین عارفان مسیحی اشاره کردیم و راجع به هر کدام به طور اختصار بحث کردیم، مانند آگوستین قدیس که بیشترین تأثیر رو در این زمینه داره. عقاید آگوستین رو مطرح کردیم، سپس به دیونیسیوس پرداختیم که رسائلی داره که این رسائل بسیار در عرفان مسیحی محل رجوع و اثرگذار هست. رسائلی مانند اسمای الهی، سلسله مراتب آسمانی، سلسله مراتب کلیسایی و الهیات عرفانی، مستیکال تیالوجی. با عارفان معروف مسیحی مانند هیلدگارد، ریچارد اسکاتلندی، فرانسیس اسیسی، نویسنده کتاب The Cloud of Unknowing، ابر نادانی، توماس آکمپس نویسنده کتاب معروف The Imitation of Christ، The Imitation of Christ، تشبه به مسیح، از او و آموزه هاش بحث کردیم. رسیدیم به معروفترین عارف نظری عرفان مسیحی، مایستر اکارت آلمانی، که اندیشه های او رو خصوص در باب وحدت وجود مطرح کردیم. جان رویزبروک، والتر هیلتون، ژان جرسن، کاترین جنوایی، ترسای اویلایی، یوحنای صلیبی، یاکوب بومه، که اینها معروفترین عارفان مسیحی هستند که ما در اینجا به اختصار آموزه ها و اندیشه های عرفانی اینها رو بحث کردیم. در این فصل هم مانند فصول دیگر بخشی تحت عنوان تأملات و ملاحظات آوردیم و گفتیم که بین عرفان مسیحی و عرفان اسلامی در بسیاری از مباحث اشتراکاتی وجود داره. به هر حال هر دو از ادیان ابراهیمی هستند، اما به دلیل تحریفی که در آموزه های مسیحی راه یافته، این آموزه ها اون خلوص اولیه خودشون رو از دست دادند. به اعتقاد مسیحیت موجود، خدا سرشتی سگانه دارد، تثلیث، پدر، پسر و روح القدس. خدا به صورت پسر بر زمین آمد و مصلوب شد تا کفاره گناه نخستین بشر که همان سرپیچی آدم و حوا از فرمان الهی است باشد. این تعالیم به صورت پررنگی در عرفان مسیحی نیز حضور و ظهور دارد. به دلیل ضعف مبانی فلسفی و متافیزیکی در مسیحیت، عرفای مسیحی نتوانستند تفسیر و تبیین قابل دفاعی در هستی شناسی و الهیات، به ویژه در مسئله وحدت هستی در عین تمایز خدا و خلق، ارائه دهند. تعارضی که الهیات مسیحی با عقل دارد در عرفان مسیحی نیز منعکس است. باورهای همچون تثلیث و الوهیت عیسی در تعارض آشکار با عقل و تجربه های عرفانی است. جمع بین توحید و تثلیث از مشکلات همیشگی در الهیات مسیحی و در عرفان مسیحی بوده است. یکی از اشکالات مسیحیت رایج این است که شریعت و فقه رو کنار گذاشتند. گرایش افراطی به روحانیت و ترک دنیا و زندگی خانوادگی و زناشویی از دیگر مشکلات در عرفان مسیحی است. گروهی در روحانیت افراط کردند و به ریاضت‌های سخت و خودآزاری پرداختند که این نیز انحراف محسوب می شود و این نوع روحانیت در اسلام مردود است. به عنوان مثال می توان از اگناتیوس لویولا راهب اسپانیایی و مؤسس فرقه روحانی یسوعی نام برد. ویلدورانت دربارش می نویسد که چون از توجه غرورآمیزی که زمانی به حفظ ظاهر خود داشت سخت دچار ندامت شده بود، یکسره پاکیزه نگاه داشتن و کوتاه کردن و شانه زدن موی سر، گرفتن ناخن، شستن صورت و دست و پا و استحمام بدن را ترک کرد. او به همون قوت لایموتی که از راه تکدی به دست می آورد قناعت می کرد. هرگز گوشت نمی خورد، گاهی چند روز متوالی روزه می گرفت، هر روز سه بار خود را تازیانه می زد. این نوعی ریاضت بود. خب این گونه ریاضت ها و این گونه بدعت ها و انحرافات طبیعتاً از آموزه های اصلی مسیحیت ناشی نشده، اینها در طول تاریخ شکل گرفته. پس از این سنت های عرفانی در فصل پنجم به معرفی عرفان اسلامی پرداختیم. در آغاز این فصل چند صفحه به طور خلاصه اسلام رو معرفی کردیم که این دین چه دینی است، آموزه هاش چیست. اشاره به ابعاد مختلف آموزه های اسلامی کردیم و اونگاه وارد عرفان و تصوف اسلامی شدیم. بحث کردیم که عرفان بعد باطنی آموزه های اسلام است و مفاهیمی مثل شریعت، طریقت، حقیقت اینها رو توضیح دادیم و نسبت عرفان رو با آموزه های اسلامی بیان کردیم. همچنین به صورت فشرده تاریخ عرفان و تصوف رو ذکر کردیم. اونگاه به طرح بعضی از مباحث عرفانی مانند معرفت شناسی عرفانی و بحث شهود و ادراک قلبی اشاره کردیم. از دیگر مباحث، در واقع از مباحث مرکزی و اصلی عرفان که بحث توحید هست، به اختصار بحث کردیم. قانونی ترین مفهوم در عرفان اسلامی توحید است. در عرفان سخن از مراتب برتر و عمیق‌تر توحید است که گاه از اون به اخلاص تعبیر می شود و کمال توحیدی الاخلاص له. عارفان می کوشند به شناخت برتر و عمیق‌تری از توحید برسند. مراد از شناخت برتر آن است که عارفان به شناخت مفهومی و باور ذهنی از توحید قانع نیستند، بلکه آنان در پی آنند که به شناخت شهودی این واقعیت دست پیدا کنند. چون که عزیز نصفی میگوید بدان که اهل کشف به زبان اقرار میکنند و به دل تصدیق میکنند هستی و یگانگی خدای را تعالی و تقدس، و این هستی و یگانگی که ایشان به زبان اقرار میکنند و به دل تصدیق میکنند به طریق کشف و عیان است. اونگاه بحث وحدت وجود رو مطرح کردیم. چه سلطان عزت علم در کشد، جهان سر به جیب عدم در کشد. و آیه شریفه و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و دلالتش بر اونچه عرفا ادعا می کنند بحث شده. خداشناسی عرفانی به اختصار توضیح داده شده و با زبانی گویا و روان و قابل فهم. اونگاه به بحث از انسان در عرفان پرداختیم. در میان مظاهر و مخلوقات خداوند انسان برترین مظهر است و جایگاهی ویژه در عالم دارد. در قرآن کریم آمده است که آدم خلیفه خدا در زمین است و از همین جهت است که خداوند به فرشتگان امر کرد با آدم که برترین مظهر خداست سجده کنند. این سجده در حقیقت سجده به خدا در آینه ی آدم است، نه سجده بر موجودی غیر خدا. مقام خلیفت اللهی البته برای انسان کامل است، نه هر انسانی، اما در هر حال نشاندهنده استعداد و ظرفیتی انسان است. بر این اساس خداوند به بنی آدم کرامت داد. لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. خب اون وقت به بحث از انسان کامل و اونگونه که در آموزه های اسلامی و در عرفان اسلامی مطرح است. در بخش دیگر به عرفان عملی پرداختیم تحت عنوان سلوک و عمل. معرفت عرفانی نتیجه سلوک و عمل و سبک زیست عرفانی است و چنان که عرفا میگویند مشاهده محصول مجاهده است. چنان که به تعبیر برخی عارفان محقق اساس تصوف اخلاق و مفهوم عرفانی است که همون تزکیه نفس، حسن معامله با خدا و خلق است. چون که ابوالحسین نوری گوید لیس التصوف رسوما ولا علوما ولكنه اخلاق. یا ابو محمد مرتعش میگوید التصوف حسن الخلق. توحید برای عارف صرف یک باور نیست، بلکه تخلق به اخلاق الهی است. شهود، حضور و تجربه زنده است. شهود، حضور و تجربه زنده است که حال و شخصیت عارف را دگرگون می‌سازد. توحید عارف فقط باور به یگانگی خدا نیست، بل به حضور او، رسیدن به او و دل باختن و فانی شدن در اوست. چون که شمس تبریزی میگوید گفت خدا یکی است، گفتم اکنون تو را چه، چون تو در عالم تفرقه ای، 100,000 ذره، هر ذره در عالم ها پراکنده، پژمرده، فرو فسرده. او خود هست، وجود قدیم او هست، تو را چه، چون تو نیستی. بنابراین توحید حضور یافتن است. انگیزه عارف در اعمالش حب به خداست، نه تنها ترس از جهنم و نه طمع به بهشت. چون که ابن سینا میگوید عارف از عابد و زاهد فراتر میرود و خدا را به خاطر خودش و نه برای رسیدن به چیزی جز خدا میپرستد. و سخنش این است که هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس. این معنای اخلاص در توحید است. خب سلوک عرفانی بر پایه معرفت است. با معرفت آغاز می شود و به معرفتی برتر منتهی می شود. ای درویش، هر که سلوک خواهد کرد او را معرفت 4 چیز ضروری باشد. یکی معرفت مقصد، یکی معرفت رونده به مقصد، یکی معرفت راه به مقصد و یکی معرفت هادی که شیخ و پیشواست. این جمله از عزیزالدین نصفی در کتاب الانسان الکامل است. سلوک عرفانی مبتنی بر معرفت نفس است. بدون خودشناسی نمیتوان خودسازی کرد. میتوان گفت مهمترین گام در سلوک عرفانی خودشناسی است. تا کسی نفس را نشناخت ریاضت و مجاهدت وی را سودی ندارد، چون که در کشف المحجوب حجویری میخوانیم. خب اگر بخوام عبارات رو بخونم و توضیح بدم سخن به درازا می کشد و بنابراین علاقمندان باید به خود کتاب مراجعه کنند. در اینجا هم در پایان فصل نگاه نقادانه داریم، نه به عرفان اسلامی، نه به آموزه های عرفانی اسلام، بلکه به تصوف تاریخی. تصوف و عرفان ریشه در آموزه های اسلامی داره، اما در طول تاریخ جریان هایی و افرادی از عارفان و صوفیان دچار بدعت ها و سوء فهم هایی شدند که نمیتوان اونها را نادیده گرفت. مانند عقل ستیزی که در میان برخی از صوفیان رایج بوده، یا شریعت گریزی که در میان گروهی رواج پیدا کرده بوده، همینطور عزلت و ریاضت به شکل روحانیت و افراطی که متأثر از مسیحیت و آیین‌های هندی است. بنابراین این بخش‌ها رو هم مورد نقد قرار دادیم. در پایان این بخش آوردیم که ملا صدرا شیرازی که خود از حکیمان عارف است کتابی مستقل با عنوان کسر و اسنام الجاهلیه نوشته که در اون به نقد صوفی نماهای عصر خودش پرداخته است. وی در این کتاب از سوی از عارفان راستین و صوفیان صادق در مقابل حملات مخالفان عرفان حمایت و تجلیل می کند، اما از سوی دیگر از صوفی نماهای سفیه و جاهل که با حیله و شعبده و شطح پردازی و هزیانگویی و کرامتهای دروغین در پی جمع کردن مرید هستند و بدون هیچ شایستگی بر مسند ارشاد می نشینند و مقلدانه سخنان حکما و عرفا را تکرار می کنند بدون که بهره ای از حکمت و عرفان داشته باشند، به شدت انتقاد می کند. حافظ شیرازی که به لسان الغیب ملقب شده نیز در غزلهایش سخت به صوفی نماها تاخته و کجندیشی، خامی و ریاکاری اونها را مورد حمله قرار داده. ساقی بیار آبی از چشمه خرابات، تا خرقه ها بشوییم از عجب خانقاهی. در خانقه نگنجد اسرار عشقبازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. در جای دیگر در نقد صوفیان میگه که صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد. بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه، زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد. یا مثلا در جایی میگه نقد صوفی نه همی صافی و بیغش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. خدا زن خرقه بیزار از صد بار، که صد بت باشدش در آستینی. در جای دیگر به پرخوری این صوفیان اشاره میکنه، صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه میخورد، پار دومش دراز باد اون حیوان خوش علف. بنابراین عرفان که جریان مقدس و قدسی و متعالی است، تحت این نام گاهی جریان‌های انحرافی هم پیدا شدند و از اون سوء استفاده‌های صورت گرفت. در آخرین فصل کتاب که فصل ششم است، عنوانش است عرفانواره‌ها و جنبش‌های معنویت‌گرای نوظهور. خب همطور که از این عنوان پیداست، در این فصل به طور اختصار و خلاصه به جریان معنویت‌های نوظهور و عرفان سکولار، عرفان خارج از سنت‌های دینی اشاره کردیم و نمونه های از اون رو به طور مختصر بحث کردیم، مانند عرفان اوشو، عرفان کاستاندا، پال تویشل و سای بابا و این نوع جریان ها که گفتیم در واقع اینها عرفان نما هستند و از حقیقت عرفان بهره ای ندارند، نه از سلوک حقیقی در اینها اثری هست و نه شهود. عرفان دو تا رکن داره، سلوک و شهود. به نقد اینجور جریان ها پرداختیم و اشاره کردیم که ملاک ما در رد و قبول عقل و وحی است. هر ادعایی، هر آموزه‌ای که با عقل و وحی ناسازگار باشه اون مردوده. در پایان کتاب آوردیم که گرایش به معنویت و شکستن حصار مادیت و تلاش برای یافتن راه رهایی برای گام نهادن در عوالم معنوی پدیده مثبت و مبارکی است. گرچه بسیاری از کسانی که دست به جعل فرقه های شبه معنوی زده اند اغراض نفسانی داشته اند، کسانی هم بودند که با نیت خیر در این زمینه تأمل کرده و کوشیدند. خب در ادامه آوردیم بحران بیمعنایی و پوچی و با بن‌بست رسیدن تمدن مادی جدید راه را برای ظهور چنین جریان هایی هموار کرده است. همچنین نقش ادیان انحرافی و تحریف شده و برداشت های متحجرانه و افراطی و عقل ستیز و ضد اخلاقی از دین را در این زمینه نباید از نظر دور داشت. در چنین فضایی برخی به طور کلی از دین و معنویت گریزان می شوند و به سمت مادیت می لغزند و گروهی که گرایش به معنویت را در عمق وجودشان حس می کنند به معنویت های سکولار و بدون دین و شریعت پناه می برند. اما چنین معنویت و عرفانی سرابی بیش نیست و از معنویت و عرفان جز نام بهره ای ندارد. معنویت و عرفان غیر دینی و سکولار در واقع معنویت بدون معنا و عرفان بدون معرفت است که پارادوکسی آشکار است. معنا در مقابل صورت همون باطن در مقابل ظاهر است. در تفکر مادی هستی جز همین صورت ظاهر نیست. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. معنای هستی، حقیقت و باطن هستی است که خداوند است. گفت المعنی هو الله شیخ دین، و عرفان آشنایی و اتصال با آن حقیقت است. با انکار خدا یا غفلت از او چگونه میتوان سخن از معنویت و عرفان گفت؟ و یا چگونه میتوان بدون بهرهگیری از هدایت الهی به خدا رسید؟ برای رسیدن به معنویت و عرفان حقیقی به بهرهگیری از نور دو چراغ عقل و وحی نیازمندیم. اکتفا به عقل بدون استناره از نور وحی همون سکولاریسم است که با معنویت و عرفان بیگانه است، و تمسک به وحی بدون بهرهگیری از عقل نیز تهجر است که اون هم نسبتی با معنویت و عرفان ندارد، بلکه با آن در ستیز است. عرفان اسلامی در بستر عقل و وحی و در آن چارچوب جریان می‌یابد. شگفت اینجاست که برخی روشنفکران مسلمان راه رهایی را در معنویت سکولار می‌جویند و در واقع آنچه را خود دارند از بیگانه‌ای که فاقد آن است تمنا می‌کنند، و گنجی را که در خانه خود دارند از سر غفلت در اکناف عالم می‌جویند. گفت با خود گنج در خانه من است، پس مرا آنجا چه فقر و شیون است. بر سر گنج از گدائی مردم، بر سر گنج از گدائی مردم، زان که اندر غفلت و در پردم. الحمدلله رب العالمین.